اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم اهل فدا. اشاره کردیم به اون موانع ارتباط بین زن و شوهر که موانعی وجود داره که یک سدی رو ایجاد میکنه و زن و شوهر از یکدیگر دور میشن. ما گفتیم در نقطه مقابل او یک سری نکاتی وجود داره که میتواند زمینه ارتباط بهتر بین زن و شوهر رو فراهم بکنه که وعده دادیم حدود 11 نکته رو تقدیم بکنیم که 8 نکته رو رسیدیم در برنامه گذشته بیان شد، مثل مسئولیت پذیر بودن، قدرشناس بودن، گاهی اوقات گذشته رو رها بکنیم، در حال زندگی بکنیم. این موارد در برنامه گذشته بهش اشاره شد. یکی از نکاتی که باز به نظر میرسه کمک میکنه به ارتباط بهتر بین زن و مرد اینه که زن و شوهر باید نسبت به همدیگه متوازن باشن. ما قرار نیست برای همدیگه گردن کشی بکنیم، طغیان بکنیم. قرار نیست زن و شوهر برای همدیگه فخر فروشی داشته باشن. شاید چند وقت قبل بود که خواهر بزرگواری تماسی گرفته بود، میگفتش که شوهر من میگه اگر میخواید من به شما پول بدم تو خونه خرج کنیم، بعد بین از من التماس بکنید، بگین که مثلا التماس میکنم که به من پول. و الان به من مادر میگه به بچه‌ام بعد همین رو یاد بدی. خب ببینین آیا واقعا این زمینه ارتباط رو فراهم میکنه؟ تا جایی که این خانم میگفت دیگه واقعا من خسته شدم. میگفت نه اینکه خوبیهایی هم نداشته باشم، میگفت خوبیهایی داره ولی یه روحیه تکبر، غرور.
و چقدر این فاصله ایجاد میکنه.
همینطور هم هست. ببینین زن و شوهر همسرن، باید نزدیکترین انسانها به یکدیگر باشن. هر عاملی که زمینه رو فراهم بکنه اینا رو از هم دیگه دور بکنه، معلومه اون عوامل مضر است و بعد حتما ازش شکار کنیم، دوری کنیم. ولی اینجا همین ببینید این نمونه شه خیلی آزاردهنده است. گاهی وقت مثلا اینکه آقا تصورش این باشه یا خانم تصورش این باشه که بعد خیلی متکبرانه با شوهرش برخورد بکنه، با زنش برخورد بکنه. اصلا غرور و تکبر هم میدونید در آموزه‌های دینی و اسلامی ما خیلی مذمومه. تا جایی که روایاتی که داریم واقعا میبینیم که افرادی که مغرور هستن در روز قیامت به نوعی به بد وضعی محشور میشن. بعد از این خصلت دوری بکنن. اصلا خانه محل خضوع خشوع زن و شوهره نسبت به یک دیگره. البته اینم به این معنا نیستش که زن و شوهرم خیلی دیگه خودشونو تو دست و پا بندازن، لودگی بکنن، بیمزگی بکنن،
صمیمیت بیش از اندازه،
لوس بازی های بی خودکی در بیار. اینم شخصیت رو کم میکنه، میاره پایین. بذار هر چیزی به جای خودش،
حد وسط.
ولی بهترین لفظ همون توازوه. یعنی توازو یعنی اون حد وسط بین اون لودگی و اون تکبر و غرور. انشالله این رو تقویت بکنیم. اتفاقا آدم های متواضع دوست داشتنی ترن. یه مروری تو اطرافیانون بکنیم، بالاخره فامیل، دوست، آشنا، رفقایی که داریم، همسایه‌هایی که داریم، افرادی که متواضع هستن، میبینیم که آدم بیشتر انگار بهشون علاقه داره، بیشتر دوست داره به اونها محبت بکنه.
تعبیر امام عسکری تواضع نعمتیه که هیچ کس حسد نمیبره برش.
بله همینطور هم هست. یعنی میبینیم وقتی فرد متواضعانه رفتار میکنه انگار از خودمون میدونیم اون، جزی از وجود خودمون میدونیم. تو زندگی زن و شوهر باید این تواضع رو به راحتی برای دیگر داشته باشن. حالا من چند تا مصداقم بگم. وقتی میگیم تواضع یعنی چی؟ ببینیم مثلا گاهی اوقات زن و شوهر دارن وارد خونه میشن، مرد نگه من چون مردم باید اول وارد شم، خانم بزن کنار، بچه ها برین کنار، من وارد شم. حالا یه نمونه دیگه من داشتم خیلی جالب بوده. خود آقا میگفت این رو به من، میگفت آقای ترشون من صبحا که میخوام برم از خونه بیرون بعد خانومم و بچه هام ردیف جلوی در وایسن به من احترام بگذارم و بعد من از خانه برم بیرون. واقعا این خوبه یا این آدم بینه یک محیط خوش که انگار خدمت شما عرض کنم که رسمی رو داریم شکل میدیم. بلیزا موقع ورود، موقع خروج، گاهی اوقات اصلا زن و شوهر به یک دیگر تعارف بکنن، مهمانی میریم، چه اشکال داره من مرد دم در وایسان اول به همسرم تعارف بکنم که داخل بشه، یا خانم همین تعارف رو برای شوهرش داشته باشه، نه اینکه من خودم رو محق بدونم که من باید اول وارد بشم یا من اول باید خارج بشم.
خیلی وقته آقایون یا خانم ها یه شأن خودساخته برای خودشون قائلن و این اساسا خیلی فاصله ایجاد میکنه بین زن و شوهر.
دقیقاً همینه. ببینید گاهی وقتا حس بدی تو اطرافیان ایجاد میکنه. یعنی شما ببینید مثلا آقایی که تو یک جمع فامیل همه حس بکنه او انتظار داره که مثلا همه وایسن کنار او اول وارد شه، یعنی حس خوبی بهش پیدا میکنن؟ نه، آدم مغرور و خودپسند و خودشیفته میدونن این
همینطوره
رو. یا خانومی که اینجوری باشه، پس یک مساقش اینه. مساق دومش اصلا تو نشستن در محیطهای خانه، یعنی گاهی اوقات این نباشه که من مرد مثلا بگم گل جای خونه مال من، بهترین جاش مال من، یا خانوم بگه برای من، این نباید باشه. یعنی اتفاقا باید جای خوب رو به طرف مقابل متعارف بکنیم، اصلا برای او جا رو نگه داریم. حتی وقتی بچه ها تو محیط خونه هستن بگیم مثلا اینجا جای پدر شما یا جای مادر شما، اینجا جای خوب است برای او باشه. یعنی ببینید این ارزش پیدا میکنم. خصوصا در حوزه تربیت هم ما این رو میگیم، میگیم پدر و مادرهایی که نسبت به هم دیگه متواضع ترن فرزندان همراه تری دارن، تا یکیشون متکبر باشه، خودشیفته باشه یا جفتشون، یعنی بچه ها دور میشن از این والدین، نزدیک نمیشن. یعنی خود این تواضع میتونه حتی اثرات مثبت رو روی تربیت فرزندانمون انشالله قرار بده. بعد این کارهای عجیب و غریبی هم نیست. گاهی اوقات ما هم فکر میکنیم مثلا زنداری، شوهرداری فرمولای خیلی پیچیده‌ای داره، محاسبات خیلی دقیقی داره. ما میگیم نه، اتفاقا یک کار خیلی راحتی که با فطرت انسان هم ارتباط داره. یعنی انسان اگر بر اساس فطرتش تو زندگی عمل، تو فطرت انسان خوبی‌ها رو میپسنده، تواضع از جنس خوبیه، لذا نتیجه‌ش چی میشه؟ اطرافیان هم نگاهشون به ما مثبت
همه جذب میشن دیگه.
پس این یک نکته دیگه. پس گاهی اوقات جایی نشه، گاهی اوقات حتی سر سفره غذا، یعنی یکی از رفتارهای متوازانه اینه که آدم حتی غذای بهتر رو برای همسرش بخواد، نه اینکه تبدیل به یک حق بشه، یعنی از من بعد عادت بکنم که نه بعد غذای بهتره برای من باشه. این ما نباید دوباره دستی دستی یکی رو متکبرش کنیم.
بچه ها، خانوم یا آقا، باید به طرف مقابل احترام بذارن، ولی طرف مقابل نباید توقع این احترام رو داشته باشه و خودش رو محق بدونه.
این از جنس هم توازنه و اتفاقا طرف مقابل هم همین کار رو بکنه نسبت به دیگران.
بله.
یعنی اگر دید بهتره رو برای او تعارف کردن، و هم رو برگردونه تعارف رو به طرف مقابل، یا نه بالاخره اگر قابلیت تقسیمی داره نکته یه حد اینجا رعایت بکنم. یه بخش دیگه توی کلام تواضع داشته باشیم، یعنی منم نکنیم توی صحبت هامون، من این رو میخوام، من این رو دوست دارم، تو باید این کار رو بکنی. اینا جنس تکبر خودشیفتگیه. نظر نخیر، گاهی اوقات حتی ما توی ارتباطات انسانی میگیم که افراد وقتی با هم دیگه صحبت میکنن نباید دستوری با هم صحبت بکنن، باید با درخواست، خواهش. یعنی ببینید دستور مخصوص خداست، یعنی او باید امر بکنه. ما حق نداریم به هم دیگه این امر و نهی رو تو محیط هایی که بالاخره هممون در حد و اندازه همین هممون انسانیم داشته باشیم. یعنی حتی تو یک محیط کاری، شغلی، حتی رئیس و محیط نباید امر و نهی به زیر دستاش بکنه. یعنی اگر اومد یک ارتباط عاطفی در حوزه مدیریت داشت، میبینه کارها را افراد با اشتیاق و شوق بیشتری انجام میدن. ببینید امر و نهی همون میشه که ما میبینیم گاهی اوقات خط کشی ها میاد توی کار. مثلا میبینیم یه جای ما بودیم، داشتم میامدم بیرون، یک اداره بود، دیدم یه 5-6 دقیقه مونده به زمان اتمام کار، مثلا یه چند نفری دور اون ساعت زن وایستاده بودن که زمان سپری بشه، انگوش بزنن برن محیط اداره. اون همین میشه، یعنی فرد علاقه و علقه به اون محیط شغلیش نداره، باز زودتر از زمانم شده بره بیرون. بعد من میگم که اگر ارتباط بین رئیس و مرعوس یک ارتباط عاطفی باشه، مینو او راحت دل نمیکنه، یعنی حتی میاد میچرخه، کاری هست، نکته هست، کاری من باید انجام بدم.
جمعه مکتب آورد طفل گریز بارا. بله.
پس این تواضع میتونه این کار رو حتی انجام. تو محیط های شغلی و اداری هم انجام بده، چه برسه در محیط خانه. من یه جنبندی بکنم و نکته بعدی رو عرض بکنم. ببین اصلا تواضع وقتی وجود داشته باشه در خانواده، رغبت رو افزایش میده، میل رو به یکدیگر افزایش
محبت
میده،
محبت رو زیاد میکنه،
محبت رو زیاد میکنه، حتی انسان رو سخت کوش میکنه، انسان رو نسبت به اینکه برای طرف مقابلش باید خدمتی بکنه، کاری بکنه، میبینی با انگیزه تر میکنه. ولی تکبر، غرور، خودشیفتگی انگیزه رو از آدم ها میگیره، رغبت رو میگیره، فرد دیگه میلی نداره برای این کاری رو انجام بده. پس سعی بکنیم اینطور باشیم و بچه هامونم با این خصلت خوب اخلاقی تواضع انشالله پرورش بدیم. نکته بعدی، نکته دهم که میتونه این ارتباط رو انشالله نزدیک بکنه، امنیت یک دیگر رو هم بهش توجه بکنیم. ببینید خیلی مواقع زن و شوهرها با رفتارهای خوبشون میتونن برای همدیگه اون آرامش و امنیت رو برمقان بیارن. و میدونید ما آدم ها به محیطهایی که درش آرامش باشه، امنیت باشه، علقه بیشتری داریم. ببینید چرا ما ها دلمون پر میکشه برای حرم آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام؟
بله.
چرا واقعا؟ یکی از علتهاش اینه که وقتی آدم اونجا میره احساس و آرامش و امنیت میکنه، یکی از عللش اینه. خب یعنی هر جا این آرامش و امنیت باشه، این علقه تو انسان ایجاد میشه. اتفاق خانوادم اصلا خواستگاهش باید بر اساس امنیت و آرامش پایگذاری بشه. من یه قانونی رو عرض کنم، چه آقایون چه خانوما، ببین اگر میخواین یه خانواده منسجمی داشته باشید، تلاش بکنید که محیط خانه رو پر امنیت بکنید، پر آرامش بکنید. این محیط دلنشین میشه. بعد میبینید مرد رو هر جایی ول بکنید، میلش به خانه است. یعنی خانه‌ای که درش امنیت اینجوریه دیگه. ولی وقتی امنیت به هم میخوره، میبینید نه، فرد میل به حضور اونجا نداره، دنبال بهانه‌ای میگرده که بره بیرون. ما یه تعبیری هم در تربیت داریم، میگیم بچه ها گاهی اوقات فرار از خانه میکنن، ولی نه فرار رسمی که بریم به پلیس 110 بگیم بچه ما گم شده. ما یه فرارای غیر رسمی داریم، یعنی چون محیط خانه ناامنه، میگیم فرزند اون میل به این داره که توی محیط نباشه، یعنی حاضر بره روی پله دم کوچه بشینه ولی تو خونه نباشه، حاضر بره تو سرما دور خیابون بچرخه ولی تو خونه‌ای که گرم و نرمه حضور نداشته. چرا؟ چون محیط براش ناامنه. یعنی الان انشالله من در بحث ادامه امروز میخوام اتفاقا عوامل ناامنگری در محیط خانواده رو بشمارم، یه 7-8 نکته تو این زمینه عرض بکنم
انشالله.
پس ببینید ناامنی خطرناکه در خانه. زن و شوهر خیلی خوب میتونن به همدیگه امنیت بدن، به شرطی که یه قاعده رو رعایت بکنن. من میشه تو جمعایی که برای خانواده ها داریم بهشون میگم ببینید حق ما اینه که خوب زندگی کنیم، حقمون اینه که کنار همسرمون آرامش داشته باشیم و این حق رو خودمونم باید به دست بیاریم. قرار نیست دیگران به ما این حق رو اعطا بکنن. یعنی زن و شوهر مهمترین عامل برای رسیدن به این حق هم. یعنی اون آرامشه. و اگر در کلامشون، اگر در رفتارشون، اگر در نگاهشون، گاهی اوقات واقعا برخی نگاه ها آرامش آوره. یه پیامکی رو من میدیدم، یه خانومی پیامک زده و میگه من تو خونه شوهرم وقتی صدام میزنه چهار ستون بدنم میلرزه.
چرا؟
دلیلش اینه، میگه از بس که این شوهر من آدم ایرادگیریه. یعنی میگم الان صدا زد دوباره میخواد از من یه ایرادی از من بگیره. خب شما ببینید، یعنی این مرد حتی صدا زدنش داره آرامش همسرش رو به هم میزنه، در حالی که وقتی ما نگاه میکنیم این صدا زدنه میتونه عامل ایجاد آرامش باشه. یعنی یه جمله رد و بدل بشه، یه کلامی رد و بدل بشه. ما تو مباحث خانواده میگیم گاهی زن و شوهر باید همدیگر رو ذوق زده بکنن تو کلماتشون. یعنی در آیات قرآن داریم من حیث لا یحتسب، بله. خداوند روزی رو از جایی که محاسبه نمی کنی
فکرش هم نمی، بله. کنی
در رفتارم گاهی قد باید همینطور باشه، در کلامم همینطور باشه. چه اشکالی داره گاهی قد مثلا من مرد وقتی میام خانه هیچ مناسبتی هم نیست، نه روز زن، نه روز تولد خانومم، نه سالگرد ازدواجم، اصلا یه شاخ گل برای خانومم بخرم بیارم. و واقعا هم اینا شاید برخی بگن آقا هزینه داره، پول نمیدونم فلان، اقتصاد فلان، ما میگیم که این ارزش افزودش خیلی بالاست. یعنی شما وقتی همین یه گل رو به خانومت میدی، گاهی اوقات عامل میشه که خیلی خرج تراشی ها تو خونه بین بره، خیلی بیماری ها تو خونه رخ بربندن. یعنی میبینی ارزش افزوده زیاده، به شرطی که گاهی اوقات اصلا بدون انتظار او این کار انجام بشه. گاهی اوقات مثلا خانوم آقا رو صدا بزنه، الان آقا میگه که بیا، همیشه صدا میزد میگه بیا چیزی باید بری بیرون بخری، مثلا مردش رو صدا بزنه، مثلا بگه محمد آقا، میگه بله، بگه تو قهرمان زندگی منی، چی کار داری خانم؟ هیچی، همین میخواستم بهت بگم. این چه حس خوبی به این مرد،
این ظرفیت و معجزه کلامه که میتونه اتفاق بیفته.
دقیقا لذا همینه که آقا امیرالمومنین میفرماید قدرت کلام از شمشیر بیشتر، اینقدر میتواند اثرگذار باشه. لذا ببینیم بیان من وقتی بدونم حق ماست که خوب زندگی کنیم، خودمونم باید این حق رو به دست بیاریم. من همجا یه پرانتز باز بکنم، یه نکته ای رو بگم، نکته مهمیه. ببینید تو زندگی سعی بکنیم مقابل همدیگه نیستیم. اصلا ببینیم ویژگی انسانها اینه که اگر کسی بخواد براشون قدرت نمایی بکنه، مقابلش میستن، به کل میفتیم به تعبیری. حتی بچه هم همینه، این بچه های کوچیک 3-4 ساله تو مهمونی ها، مثلا اگه یکی بیاد یه هولش بده، میتونه میره میخواد مثلا بزنه ایسا زمین، موشو بکشه، گازی ازش بگیره، چنگی بهش بزن. یعنی ویژگی انسان اینه که افرادی که بخوان مقابل او بیستن رو واقعا نمیپذیره. تو زندگی مشترک هم همینه، زنها و مردها سعی بکنن هیچ وقت با هم در نیفتن. یعنی واقعا در افتادن یعنی نابود کردن آرامش، امنیت در خانه، یعنی نابود کردن تربیت فرزندان. یعنی انسان موجود اینی که باش باید در افتاد. ما وقتی سیر روایات رو میبینیم، سیره اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم، در مواجهه با مردم چگونه بودن، میبینیم همیشه با یک ارتباط خوب و صمیمانه ارتباط گیری رو برقرار میکردن. در زندگی مشترک هم همینطور. مثلا ما نوجوان در خانه داریم، مثلا یه قاعده در باره نوجوانان ما داریم، میگن که شما مقابل نوجوان قدرت نمایی کردی، طغیان میکنه بر علیهت. یعنی این ویژگی انسانه، مثلا نباید در افتاد، نباید جنگید. اتفاقا زندگی میدان یک ارتباط هوشمندانه و نرمه، نه میدان یک جنگ سخت. این واقعا نیستش. یعنی ببینید اگر تو زندگی پرت بکنی به سمتت پرت میکنه، های بگی هوی میشنمی، بزنی میخوری. با قول اون آقا میگو یه دونه زدم خانومم منو گرفت به باد کتک، گفت دیگه زمان به زندر رو تموم شد، نمیتونی باید بزنی و به میخوری. یعنی میخوام بگم که میدان جنگ میشه زندگی. یعنی میخوام بگم این اتفاق میافته. یعنی زندگی اینجوری، بچه کوچیک اگه مثلا بهش بگید زلیل مرده برو یه لیوان آب بیار، میگه خودت برو. این بچه هم مقابل تو میسته اگه بخوای باش در بیافتی.
پشت یکی از این وانت ها تو خیابون من دیدم نوشته چرا دیگه از محبت خارها گل نمیشه، و من احساس کردم محبت ما دیگه محبت نیست، ولی یاد نگرفتیم وگرنه همچنان از محبت خارها گل میشود.
حالا ببینید چرا اون محبتی که اون میگه گل نمیشه، همون خاره، دلیلش اینه که گاهی ما محبت هامون هم رنگ و بوی منفعت طلبانه داره،
باز به خودمون برمیگرده.
یعنی ما چرا محبت میکنیم؟ گاهی اوقات واقعا معلومه، مثلا حتی تو زندگی ها، مثلا خانم میگه الان آقا امروز داره به من محبت میکنه، این احتمالا ریگی تو کفشش، چون یه پیشینه ذهنی داره. خانم داره با آقا محبت میکنه،
ببین حالا چه نقشه‌ای کشیده،
چه نقشه‌ای برای من کشیده. یعنی گاهی اوقات محبت خالصانه نیست. من طرف مقابل رو به جای اینکه به عنوان همسر دوست بدارم، گاهی اوقات برای خواسته هام، گاهی اوقات حتی نسبت به بچه ها متوجه میشن. یعنی وقتی لحن مامان مهربانانه میشه، میدونه پشتش اینه که برو یه لیوان آب بیار. لحن مامان مهربانه نمیشه یعنی که برو اتاقتو مرتب کن.
تا میگه مثلا پسرکم، میگه جانم چی میخوای؟
بله. یعنی ببینید این بعد میاد بزرگ میشه پشت ماشینش هم این جمله رو مینویسه. یعنی میبینه رفتار خودش رو دیده. مادر محبت میکنه نمیتونه محبت بکنه. چرا؟ چون منفعت. ولی ما واقعا خالصانه. لذا اون جملاتی که بنده عرض کردم که من حیث لا یحتسب، یعنی واقعا بی ریا، بدون اینکه پشت بندش خاصه ای باشه. یه موقعی به همدیگه محبت بکنیم. امروز این محبت ها رو ما نیاز داریم. نه محبتی که واقعا گاهی اوقات مثلا آقا به خانومش مثلا برگرد بگه مدتی محبت نمیکنی، چیزی نمیخوای مگه؟ خب این ببینید، یعنی حتی محبتی که داره میشه این میدونه و پیش بینی میکنه که حتما پشبندش خاصه و درخواستی
هست. بله،
پس اینم ما دقت بکنیم، امنیت رو در محیط خانه برای همدیگه فراهم بکنیم. و واقعا ما حقمون ها، ببین خواهرای بزرگوار، حق همسرتون اینه که در محیطی وارد میشه به نام خانه اونجا آرامش داشته باشه. آقا این حق زنتونه وقتی شما وارد محیط خانه میشید به اون امنیت رو ارمغان بدین، نه اینکه کنار هم دیگه برسیم بگیم اه دوباره اومد کجا بودی.
بله،
چرا؟ چون میدونم آمدنش یعنی ناامن شدن
و این دیگه لتسکن و الیها نیست،
نیستش، اون اتفاق نمیفته. بله، پس اینم نکته خدمت شما عرض کنم دهم ما. اما نکته آخر، یکی از ویژگی هایی که باز میتونه صمیمیت رو برمغان بیاره، پرتلاش بودن، پرکوشش بودن در زندگی دو طرف. یعنی مرد خالصانه برای خانوادش تلاش بکنه، زحمت بکشه، رزق و روزی حلال دست بیاره، واقعا خانم ها ممنون دارشن. خانم تو محیط خانه همینطور سخت کوشی، به دور از قرولون کردن، به دور از ناراحتی کردن، اون وظایف در داخل خانه و مدیریت داخل خانه رو بوده بگیره. برخی این جملاتی که ما آقای قاید میزنیم، خسته شدم دیگه، چقدر باید کار بکنم، تا کی کار؟ خب این معلومه که ما ارزش اون کارها رو نمیدونیم، ارزش اون لقمه حلال در آوردن رو نمیدونیم چقدر ارزش داره، ارزش اون کار داخل خانه رو نمیدونیم چقدره. بعدم واقعا چه کاری رو ما میخواییم ارزشمندتر از این پیدا بکنیم؟ من یه موقعی روایات رو که نگاه میکردم میدن که ارتباط زن و شوهر و هر کاری که دارن برای همدیگه انجام میدن در محیط خانه، بیرون خانه برای یکدیگر تلاشی میکنن، جملاتی رو به همدیگه میگن، خدماتی رو به همدیگه میرسونن، همه اینا معادل سازی عبادی شده. یعنی شاید اگر این تعبیر رو بنده به کار ببرم بیراه نباشه که اصلا خانواده یه سکوی پرش برای نزدیک شدن به خداست. یعنی اگر ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم، خانواده و اون خدمات و کارهایی که زن و شوهر پرتلاش برای دیگر انجام میدن، اینا داره به خدا نزدیک
میکنه. محیط خانه میتونه سجاده باشه.
بله، و زن و شوهر هم میدونین وقتی تلاش دیگر رو برای همدیگه خالصانه ببینن، این حس خوب محبت آمیز رو به یکدیگر پیدا میکنن. پس روی اینم ما باید بهش انشاءالله توجه بکنیم، دقت نظر داشته باشیم و واقعا هم ابا نداشته باشیم. وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام به موقعی فرمودن تو شعری این ابیاتی دارن و به این مضامین که من همسرم رو دوست دارم، برای او خرج میکنم، تلاش میکنم، و فرمودن از مذمت مذمت کننده هم حراس ندارم. یه فرد مثلا به تعبیری جمله چیزی یه کسی بگی آدم سرد بشه، نه، یعنی من مرد باید با افتخار سرم رو بلند بکنم بگم برای زن و بچه‌م دارم زحمت میکشم، روزی حلال میبرم. حالا هر کم هر چی میخواد بگه. زن تو محیط و خونه باید بگه من برای شوهرم و فرزندانم زحمت میکشم و تلاش میکنم. هر برچسبی هم میخوان بهش بزنن نباید به او توجه بکنه، چون میدونیم معمولا نهادهای مقدس و فعالیت‌های مقدس، شیطان هم چشم طمع داره، یعنی وسوسه‌گری رو نسبت به اون محیط ها زیاد میکنه. گاهی اوقات یه فردی یه مسیر رو داره خوب میره ها، شیطان مثلا یه مرتبه تو ذهن این میندازه که مگه تو کلفتی اینقدر میشوری میسابی میپذی بچه داری میکنی، خراب میکنه. یعنی میبینی اصلا بعد میاد چی میشه، چیکار میخواد بکنه ارزشمندتر از این، میتونه کاری ارزشمندتر از این رو پیدا کنه؟ ببین نمیشه. یعنی این سکو رو ول میکنه، خدمت شما عرض کنم که میره مثلا توی کفیل شروع میکنه حرکت کردن و نمیتونه برسه به جایی. بابا این شیب این سکو خیلی بالاست، خیلی تو رو سریع میرسونه، میونبریه برای رسیدن به خدا. ولذا این را هم ان شاء الله فعلا بهش دقت بکنیم. تلاش، کوشش برای خانه و خانواده رو اصلا جز اولویت ها قرار بدیم. و ما حتی توی بحث های تربیت فرزند یکی از شاخصه های مهمی که میگیم باید روی بچه ها کار بشه خانواده دوستیه. یعنی بچه ها رو از کوچیک خانواده دوست بار بیاریم، دختر جوری بارش بیاریم که فردا خانواده دوست باشه، پسر جوری بارش بیاریم که این زن و بچه دوست باشه. اگر این کار رو نکردیم هم خانواده آسیب میبینه هم جامعه. تعبیری رو مقام معظم رهبری دارن، تعبیر واقعا عمیق دقیق و کارشناسانه، یعنی در عصر معاصر ایشون فرمودن امروز دشمن بشریت میخواد ریشه خانواده رو بزن، نه دشمن اسلاما،
بشریت
میخواد ریشه خانواده رو بزنه. ما باید حواسمون باشه، یعنی ما امروز اگر بتونیم نهاد خانواده رو به خوبی حفظ بکنیم، همه
جامعهمون هم حفظ میشه، بیمه میشه،
جامعه حفظ میشه، نسلمون حفظ میشه، آیندهمون حفظ میشه. بلذا همه هم باید دست به دست هم بدیم. یعنی تو رسانه یا باید مراقب باشم یه موقع یه فیلمی سریالی چیزی نسازن که منجر به آسیب رساندن به نظام خانواده بشه. گاهی اوقات قوانینی که وضع میشه، ما اینکه در اون سند بالادستی در حوزه خانواده داریم، ما باید به سمت یک جامعه خانواده محور بریم. یه مرتبه قانونگذاری جوری نکنیم یا یه اداره، شرکتی، مؤسسه‌ای که نوع شغل، نوع کار جوری باشه که به خانواده آسیب بزنه. اینا رو باید دقت کرد درش. گاهی اوقات خود حاکمیت باید دقت بکنه نسبت به خانواده. یعنی بالاخره برنامه طرحی قانونی هر چی داره ریخته میشه به گونه باشه که به قوام خانواده کمک بکنه، نه این که خدایی نکرده خانواده رو به مرز فروپاشی ببره. گاهی اوقات آدم میبینه اینها رو، مثلا میبینه یه بی تدبیری، مثلا میبینه در دولت ها، مثلا در بورس انجام میشه، چقدر خانواده ها آسیب میبینن.
بله متاسفانه.
خب ببینید اون اگر دقت اونجا نشه یه جای دیگه ضربه ما میخوریم، آسیب میبینیم. اینه که فقط بگیم حالا یکی متضرر شده در لحاظ مالی که خانواده از هم میبونه، این مرد افسرده میشه، بدخلق میشه، بد اخلاق میشه، سر زن و بچهش میخواد پیاده بکنه، بعد میبینی دلیل چه؟ دلیل یک بی‌تدبیریه که اون بهش دقت نشده. خودمونم تلاش بکنیم و مهمتر از همه گاهی قد فامیل و اقوام، یعنی پدر شوهرها، مادر شوهرها، پدر زنها، مادر زنها، همه دقت بکنن. ما ملزم به این هستیم که این زوجی که الان زندگیشون رو شروع کردن کمک به قوامشون بکنیم، نه سلایق خودمون رو بیاریم روی اینا پیاده بکنیم. مثلا من حالا یه چیز خوشم نمیاد به دخترم انتقال بدم، اون یه چیز خوشش نمیاد به پسر، بعد این دوتا رو بندازم به جون هم دیگه دعوا بکنم که هنو یه سال سوار قطار زندگیشون نشدن تصمیم به پیاده شدن بگیرم. چرا؟ بعد میدونم خودشون عاشقانم شروع کردن و این عوامل بیرونی داره به این خانواده، به این زوج آسیب میرسونه. ببینید اینا 7-8 مورد هست. من اولیش رو به این نکته اشاره کنم، وابستگی به رسانه ها محیط خانه رو ناامن میکنه. یعنی ببینید گاهی اوقات ماها امروز خب خیلی کارها و فعالیت هامون ممکنه زیاد باشه، مرد صبح میرن غروب میان، خانما تو خونه بالاخره کارهایی که باید انجام بدن، مدتی مدارس تعطیل بود، مادرها معلم هم تو خونه بودن برای بچه ها، بالاخره سنگین کارها. حالا ببینید وقتی فارغ میشیم از کار تازه بیایم بشینیم پای رسانه، موبایل دستمون بگیریم یا نگاهمون به تلویزیون باشه، این واقعا فشار عصبی رو طرف مقابل ایجاد میکنه. مثلا ممکنه الان خانم نیاز به یک همصحبتی داره به نام شوهر و شوهر میبینه نگاهش رو از تلویزیون بر نمیده، خب این ناامنی خدایش ایجاد نمیکنه. یه موقع میبینیم مثلا آقا میاد تو محیط خانه، الان نیاز به یک خانوم شیرین زبان، شیرین کلامی داره کنارش بشینه با او صحبت بکنه. حالا ببینید خانوم کلش تو موبایل رو داره کانالا و گروهاش رو چک میکنه و پیام رد و بدل بکنه. این واقعا امنیت رو میگیره خانواده. یه تعبیری رو من شاید قبلنم به کار بردم، حالا تو اون کتاب والد سوم ما هم هست، آسیب‌های رسانه.
بله.
یه اشاره کردم که اصلا طبع رسانه سردی آوره. یعنی تو خانواده وقتی استفاده از رسانه ها بین اعضای خانواده زیاد بشه، روابط خانوادگی رو به سردی میگرایه. اون گرمای بین زن و شوهر و بین فرزندان متاسفانه میبینیم دیگه وجود نخواهد داشت. رضا ما باید برای رسانم در خانه برنامه داشته باشیم. رضا اینجا مدیریت رسانه مهمه. گاهی وقت ماها میبینیم نه حالا تلویزیون روشن همینجوری بریم از این کانال به اون کانال، بالاخره یه برنامه مورد علاقه پیدا میشه که متوقف کنه ما رو. ولی ما میگیم نه، حق انتخاب داشته باشیم، زمان بندی داشته باشیم. مثلا آقا بگه من یه نوبت خبر رو میخوام گوش کنم، خبر مورد علاقه من مثلا ساعت فلانه، و واقعا بعدش خاموش کنیم وقتی اخبار رو گوش کردیم. بعد میگیم مثلا ساعت 10 شب یه سریال مورد علاقه همونه، دوباره اون ساعت روشن بکنیم و ببینیم. نه اینکه خودمون رو بسپاریم به رسانه، چون میدونی رسانه هم حقیقتا جذابه، ولی از نتیجه چی میشه اون وقت؟ نتیجه میشه حرفای مونده زیاده. یعنی گاهی اوقات خانم‌ها آقایون واقعا اینو میگن، میگن ما حرفامونو کی به هم بزنیم؟ میگیم یعنی وقت ندارید؟ میگن چرا وقت هم داریم، ولی مثلا آقا اخبارش رو میده خانم میخواد سریال رو ببینه، سریالی که خانم مورد علاقه‌ش رو تموم میشه موقع فوتبال دیدن آقا میشه. یعنی این وقت مشترکی پیدا نمیکنن،
اساسا تمرکزی ندارن نسبت به محیط خانواده و توجهی اتفاق نمیفته. و
مثلا یکی از آثاری که رسانه داره همینه، غفلت ایجاد میکنه و گذر زمان رو هم انسان احساس نمیکنه.
بله.
یعنی مثلا گاهی اوقات فرض سرش تو موبایل ها، ممکنه همسرش بهش بگه خیلی کلت تو موبایله، میگه مگه من چقدر دارم استفاده میکنم، خودش متوجه نمیشه، ولی اطرافیان متوجه این میشن که مدت زیادی الان مشغول به موبایلش و تلفن همراهش هستش. ولی بعد این حتما مدیریت بشه. حالا درباره خود مدیریت رسانه در خانوادم حرف زیاده و واقعا باید صحبت کرد، وگرنه این سیلابی که رسانه ها درست کرده یکی از آسیب های جدی که وارد میکنه به خانواده است. و واقعش اینه که امروز شما نگاه میکنید میبینید بچه موبایل دستشه، نمیدونم خانم یه جور، آقا یه جور، مشغول به رسانه ها هستن. بعد میگی که آخرین باری که نشستین درباره آینده فرزندتون با هم دیگه صحبت کردین کی بوده؟ یادشون نمیاد. یعنی میبینید مشغول به اون میشه. این نکته اول. نکته دوم، سکوت در محیط خانه امنیت رو به هم میزنه. یعنی اینکه هیچی نگیم. من میشه میگم زن و شوهری که با همدیگه صحبت نمی کنن، شما تصور بکنید این خانه روی بالاخره مقدار زیادی مواد منفجر است، بعد انتظار انفجارش رو داشت. یعنی سکوت در محیط خانواده اصلا امر پسندیده ای نید، آرامش رو به هم میزنه. ببینید چرا؟ خصوصا اون سکوت‌های معناداری که ریشه در دلخوری از همدیگه داره. این سکوت، سکوت مخربه،
یه جور قهره دیگه در واقع.
بله. و اینو اصلا طلاق خاموشه، یه طلاق پنهانیه. یعنی طلاق پنهان اصلا ما یکی از نشانه‌هاشو میگیم کم صحبتی. یعنی زن و شوهر میل به گفتگو با یکدیگر در محیط خانه ندارن. و اینو بدونیم، همیشه حرف زدن بهتر از حرف نزدنه. ولی تو حرف زدن یه مراجعه به مباحث قبلی داشته باشیم، شیوهش رو یاد بگیریم. مثلا نمیخوایم بگیم زن و شوهر نباید به هم انتقاد بکنن، میگیم انتقاد بکنیم ولی بلد باشین چطور دعوام بکنیم با هم دیگه، صداتون هم رو هم دیگه بالا ببریم، ولی بدونین کی، کجا، چه جوری. یعنی اینها رو باید بهش متوجه بکنیم. ولی آیا قد میبینی نه، دعوامون کارها رو بدتر میکنه، روابط رو سردتر میکنه، صدا رو میبریم بالا یه جور، در حالی که گاهی وقت میشه یه دعوایی هم که بعدش اتفاقا به خوشی تموم بشه، دور هم یه چایی هم بخوریم و بگیم خب الحمدلله آروم شدیم، حالا زندگی از نو شروع بکنیم ادامه. ولی یه دعوایی که دوباره منجر به این بشه بره تو اتاق در محکم ببنده، اون دیگه حرف نزنه، صحبت نکنه، این جنس مخربی از این دعواهایی که اتفاق میفته. پس سکوت در محیط خانه، اینم یک نوع نار. نکته بعدی، خدمت کسل بودن. باید خب مثلا شاید بگیم که آقا ما کسل هستیم دیگه، کارمون زیاده، شغلمون سنگینه، این بله یه جایی طرف مقابلم اینو درک میکنه، ولی ما این روز تعطیلم تو کسلی، تا 9-10 صبحم خوابیدی بلند میشه کسلی، این میشه آزار دهنده. یعنی ببینید کسالتی که پشمندی داشته باشه، توجیه داشته باشه، این قبوله،
طرف مقابلم درک میکنه.
بله.
ولی اونجایی که سالت میشه ناآرامی
که رویه باشه.
بله. رویه باشه و توجیهی هم نداشته باشه. یعنی انگار من بی انگیزم که کنار همسرمم، بی انگیزم که کنار بچه‌ام. مثلا اینا رو ما باز میبینیم لابلای پیامک ها تو گفتگوها، مثلا خانم میگه باید صحبت میکنی با آقا نفسش در نمیاد حرف بزنه، ولی همون لحظه یکی به این زنگ میزنه، میبینید چقدر پر قدرت و خدمت شما هرکم پر صدا صحبت میکنه، بعد میگه خب چرا اونجا اینجا. ببینید این سوال ایجاد میشه دیگه، یعنی خودش میشه ناامن کردن ذهن همسر. ولی باید بدونیم خود نشاط در محیط خانه میتونه زمینه ای رو فراهم بکنه که آرامش به این خانه برگرده و انشالله این زمینه آرامش رو در زندگی فراهم کنه. خداوند باب بازگشت رو همیشه باز گذاشته، این توبه رو، و هنر الهی هم اینه که وقتی فرد توبه میکنه نه تنها گناه رو میبخشه خداوند، بلکه گناه ها رو هم تبدیل به حسنه میکنه. یعنی چقدر با عظمت با بنده‌ای که قصد بازگشت داره مواجه میشه. وقتی گاهی اوقات ما تو خونه ها میبینیم مثلا مرد یا زن یه اشتباهی رو یه موقعی انجام داده، یا نه یه مدتی از زندگی، حالا میاد میگه من اشتباه کردم. این تو برای خودت اشتباه کردی، نباید اشتباه میکردی، زیر بار بخشیدن نمیره. من لابلای پیامک هام اینو دیدم، مثلا گاهی اوقات میبینه خانواده میگه من پای صحبت ها و مباحثی که داره در رسانه در حوزه خانواده مطرح میشه فهمیدم اشتباهم رو، الان میرم مثلا به شوهرم میگم مثلا حلال کن ما رو، میگه حلال نمی کنم دیدار به قیامت. یعنی ببینید بعد واقعا ذهنیت برای این خانم یا آقا ایجاد میشه که حالا من رفتم دارم عذرخواهی میکنم
خودم رو شکستم
نمیبخشه، من دیگه چیکار بکنم؟ ببینید که البته اونو در روایات داریم که اگر فرد برگشت بکنه جبران بکنه، اگر طرف مقابلم گفت نه خداوند از او در میگذره. یعنی حالا او داره یه مقدار دوگم بازی و سخت بازی در میاره و نمیبخشه، ولی خداوندم اینجا باب رحمتش رو باز نگه میداره.
خدایا نسل ما را صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن و اهل محبت و اهل بیت قرار بده.